بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و منها حکم بعض به صحت اعتمام احد واجد یلمنی به صوب المشترک بینهما بالآخره. خب بحث ما در مورد این بود که علم تفصیلی لزوم تبعیت دارد، لذا باید موافقت قطعیه با آن صورت بگیرد و مخالفت با آن حرام است. مرحوم شیخ فرمودند اما با این وجود در فقه امامیه با فتاوایی برخورد میکنیم، با احکامی برخورد میکنیم که از فقها صادر شده است و ظاهر این فتاوا این است که گویا سر از مخالفت با علم تفصیلی در میآورد. دو مورد خوندیم، مورد سوم محل بحث ما هست و اون این است که قبلا خوندید مورد سوم اشارتم و اون این است که اگر یک لباسی، یک شلوار مشترک بین دو نفر باشد و در این نجاستی مثل منی یاف شود، در اینجا اگر یکی از اونها امام وایسته و دیگری مأموم وایسته، نماز مأموم باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه او اجمالاً میداند یا خودش جنوب شده است، پس به اعتبار اینکه خودش جنوب است نمازش باطله، یا اینکه امام جنوب هست، پس به اعتبار اینکه اقتداء به امام کرده است نمازش باطل است. اما با این حال فقها گفتن که نمازش صحیح است. خب همینجا میتونیم اینو کلاً برش داریم، بگیم در اینجا مخالفت با علم تفصیلی اصلا پیش نمیاد. چرا؟ چون میتونیم بگیم فتوای این فقها تابع نظر کسانی است که صحت صلات امام را برای صلات مأموم شرط نمیدونم. نمیدونم چرا با این حال مرحوم شیخ این اینجا آورده. با این خود مرحوم شیخ آورده بود قبلا دیگه. مثلا اصلا موردی نبود که بنویسید بالای حکم و بعضن. بنویسید بعضی از فقها ها گفتن در صورتی که یک شلوار مشترک باشد بین دو نفر و روی آن مقداری منی یاف شود، اینا همه در این فرض که اون موقع که میخوندیم استاد همین تعبیر رو داشت که روی آن نه در آن، این نشان دهنده این بود که احتلامی در کار نبوده، قضایای دیگه در کار بوده، روی آن بوده. حالا همه اینا در این فرضه که یقین داریم کس دیگه در کار نبوده، کس دیگه این شلوار رو نپوشیده و روی آن مقداری منی یاف شود، در این صورت یکی از آن دو نفر میتواند به دیگری اقتدا کند و صلات هر دو صحیح است. این فتوا رو دادن با این که هر دو صحیح است، هم امام هم مأموم، با این که در این مثال به تعبیر در این فرع فقهی مخالفت با علم تفصیلی شده است، به دلیل اینکه مأموم علم تفصیلی به بطلان صلات خودش دارد، حال یا به جهت جنابت خودش یا به جهت جنابت امام. نقطه سر خط می‌نویسین فائدتون.
بدن لباسش نجسه و نه مشکل نمیشه.
چی میشه؟ فرض اینه که اون لباس نپوشیدن دیگه. از اون زاویهش بحث نمی‌کنم. لباس دیگه‌ای پوشیدن. اما علم اجمالی دارن که یکی از این دوتا چی شده؟ جنوب شده. ببین فائدتو می‌رسید این مثال در صورتی صحیح است که حدث امام در واقع بیلگه بذارید مانع باشد از صلات معموم. به تعبیری وجود شرایط صحت صلات امام در نزد مأموم بگوید شرط صحت صلات مأموم باشد. کما مره، اما در غیر این صورت بگوید این مثال تمام نمی باشد.
شرط صحت صلات امام در نزد مأموم، شرط صحت صلات
مأموم باشه. نه نه، شرط صحت مأموم باشه یعنی شرط صحت اقتدا باشه. میتونیم بگیم شرط صحت امام در نزد مأموم، یعنی ما چون به حیثیت مأمومش کار داریم، با خود امام کاریه نداریم. این تمام. یه ایراد مرحوم سید یزدی داره، بعدن چون ذیل عبارتهای شیخ بهش اشاره میشه نیازی نیست اینجا گفته باشه. اگه چه من تو جزوه تنظیم کردم آورده بودم. خب اینو بخونیم. حکم بعضن به صحت اعتمام این اقتدا، امام قرار دادن. حکم بعضی از فقها به چی؟ به صحیح بودن اقتدا کردن عهده واجد دیل منی، یکی از دو نفری که منی پیدا کردن، فصوب المشترک بینهما، بل آخره متعلق بشه اعتمام، اقتدا کنه یکی از اونا به دیگری. مع ان المعمومه، با وجود این که معموم میداند، یعلم و تفصیلا به بطلان صلاتهی، نماز خودش، حالا من جهت حدثهی، این جهت جنابت معموم، او حدث چی؟ امامی. این تمام. مورد بعدی بنویسید، دقت کنید. اگر یک سکه پیدا شد، الان فرض کنید که در به یک مغازه اطلاعیه زدن که دیروز یک سکه بهار آزادی در این مکان پیدا شده است، دو نفر میان، هر دو ادعا میکنن سکه از ماست، هر دو هم اتفاقا رنگ و نشانی درست میدن. این میگه من داخل سکه تو پلاستیکی که پارچه سبز گذاشته بودم، اونم میگه منم یه پارچه سبز گذاشته بودم. هر دوتا ادعای مشترک دارن. بعد این منازعه و این بالاخره مرافعه به حاکم شهر سپرده میشود، قاضی میخواد قضاوت کنه. فقها گفتن در اینجا باید حکم به تنصیف کند، نصف سکه رو به یکی بده، نصفش رو به یکی بده. با اینکه ما علم تفصیلی داریم یکی صاحب این سکه، هر دوتا که صاحب سکه نیستن که، ما یقین داریم که یکی از اینها که الان صاحب سکه شده او مالک حقیقی نیست. تا اینجا مخالفتی نشده علی‌الظاهر، ما علم تفصیل از متولده الان متفسر، یکیش قطعا مالک نیست. فقها گفتن شما میتونید سکه از اینا بخرید. الان من میتونم سکه از این دو نفر بخرم، این سکه بهار آزادی رو میخونم، با اینکه یقین دارم که یکیشون مالک واقعی نبوده. فقها گفتن مالک هم میشی. خب این همه شر از مخالفت داره برد که در هر جنبه از وجوهش با علم تفسیری مخالفت شد دیگه. لا بیع الا فی ملکن، ها در اینجا ما میدونیم بی در بخشیش ان غیر ملکن هست، ان غیر مالکه هل، و ما فقها گفتن صحیحه. آقا من با این سکه طعام بخرم بخورم، سکه که الان گرفتم، گفتم طعامم درست میتونی بخوری، مالک شدی. خب بابا من میدونم که بخشی از این سکه من مالک نشدم، شبشون از مالک واقعی اصلا به من منتقل نشد، اصلا بی به نحو صحیح واقع نشده است. بنویسید منها رو. اگر اینی را دو نفر ادعا کنند که مالک آن می باشند و هیچ کدام بیانه ای نداشته باشند. وقتی هیچ کدام بیانه نداشته باشند، هر دو هم مدعی باشه، نتیجه چی میشه؟ تحالف. باید هر دو قسم بخورن. در این صورت این تحالف و دو قسم تعارض میکنن، یعنی هیچ کدام نمیتونه مستند قاضی قرار بگیره. این قسم خورد، منم قسم خوردم، تعارضا، حتی در جایی که وظیفه یکی قسمه، درسته؟ این قسم بخوره نوبت به دیگری دیگه نمیرسه، چون مدعی باید بیانه بیاره. اما اگه این قسم نخوره نکول میشه، دیگری باید قسم بخوره. اما در اینجا نه، تحالفه، هر دو مطابق قواعد باب قضا باید قسم بخورن. اگه یکی قسم خورد دیگری قسم نخوره، خب اشکال نداره، حکم به نفع اون میشه. اما اگه هر دو قسم خوردن، تعارضا تساقطا، و حاکم حکم میکند به این که نصف آن عین برای یک نفر و نصف دیگر برای شخص دیگر میباشد. نقطه ویلیو بذارید. لازمه این مطلب آن است که اگر شخصی دیگر، یه شخص سالس، مجموع این عین، گفتیم مثل سکه، مجموع این عین را بخرد، ویلگول، معامله صحیح باشد. مگه او قاضیش حکم نداده؟ قاضی گفته نصف این سکه مال تو، نصفش مال آقا. خب من میتونم سکه این دو تو بخرم دیگه. قاضی حکم داده مالک هم اینا دیگه. حالی که ما میدونیم قطعا یکیشو مالک نیست، با اینکه علم تفصیلی داریم به اینکه قطعا نصف آن از مالک اصلی به مشتری منتقل نشده است، چون که ما از خارج اجمالاً می‌دانیم بیلگور مالک اصلی یکی از آن دو نفر بوده است. ان شاء الله این جوابی که مرحوم شیخ میده برای توجیه مثال ها، به تعبیر دیگه درسته که قاضی حکم ظاهری داده، اما احکام ظاهری دیگران در حق ما معامله حکم چی میشه؟ واقعی میشه. به تعبیر دیگه بعد از این که قاضی حکم داد و نصفش مال شما نصفش مال ایشون، به تبع حکم قاضی او را مالک واقعی میپنداره. لذا کی گفته در اینجا بعض این از غیر مالک، نه از مالک، مطابق با حکم قاضی. این توجیهاتی که شیخ سه تا توجیه میده که انشاءالله اگر امروز تمرین رو بخونیم فردا به اون توجیه ها میرسیم. فردا اشکالیم که اومدی تا دسته های وحید میخون. من حکم الحاکمه، مگر اینکه مثلا لومن بتونیم جور کنیم بخونیم، نه بیشتر از یک ساعت نمیدیم. حکم الحاکمه بخونه براتون. حکم حاکم به تنصیف العین، به نصف کردن عین، عین التی، عین چون مؤنث مجازی التی اومده، عین التی تداعاها رجلان، عینی که ادعا کردن اون عین را دو نفر، به حیث یعلم صدق احدهما، وضعیت هم به گونه ای که ما میدونیم یکی راست میگه یکی دروغ، علم اجمالی داریم، و کذب الاخره، یعلم صدقه یا یعلم و صدقه و کذب الاخره، فا انا فافای تعلیله. تعلیل برای چه میرا بزرگی؟ تعلیل برای اینکه چرا در این مثال میگوید مخالفت با علم تفصیلی شده است. به خاطر اینکه ان لازم ذالک، لازمه این حکم امام، حکم حاکم، لازمه این حکم حاکم چیه؟ جواز و شراء ثالثن لنسوان، یه نفر سوم میتونه هر دو تا نسوه رو بخره، من کل من هما، ما انه انه ضمیر شانه، با اینکه شان این است که یعلم تفصیلا عدم و انتقال تمام المل چی، تمام المال الیه الا چی ثالث، با اینکه ما تفصیلا میدونیم تمام مال به اون خریدار و مشتری منتقل نمیشه، من مالکه هل واقعی مالکهی زمینش میخوره به مال، از مالک واقعی چی؟ مال. این تموم شد. اون بعدی رو بنویسید، منها حکمهم، بنویسید توضیح این مثال مانند مثال قبلی میباشد. یه نکته رو نگاه کنید، همون حاشیه سید جلد یک صفحه 168 در مورد این مثالی که الان خوندیم و مثالی که الان میخوایم بخونیم یه ایرادی وارد میکنه، اگه نیاز شد فردا بهتون بگم که الان ذهنتون چی مشوش میشه کنم. ذیل همین مثال چهارمی که الان خوندیم با مثال پنجمی که الان میخوایم بخونیم ایشون یه ایرادی داره، ایرادش ایراد خوبیه. خب مثال پنجم نوشته چی؟ توضیح این مثال مانند مثال قبلی مون، یعنی چی؟ فقط فر مثال فرق کرد. دقت کنید، من یک سکه پیش آقای انصاری امانت گذاشتم، آقای بوغیری هم یک سکه امانت گذاشت، یکی از این دو سکه تلف شد، نمیدونیم سکه آقای بوغیری تلف شد یا سکه من تلف شد. فقها میگن در اینجا اون ودعی یعنی شخصی که امانت را پذیرفته است امین ضامن نیست، چون ید امانی ضمانت آور، پس تکلیف این دوتا بیچاره چی میشه؟ میگه سکه نصف کنم. حالا ایشون ما با یه سکه مثلا، ایشون میگه یکی دوتا سکه گذاشت و یکی یه سکه، در اینجا یکی از سکه ها گم شد، اونی که دوتا سکه بود یکی رو نصف میگیره، این یکی چقدر میگیره؟ نصف. خلاصه تنصیف میشود. منها حکمهم، ما طلبه ها فکر میکنیم که باید همیشه ملایمت داشته باشیم، یعنی خلط میکنیم. نرمی کردن که یه بند خدا از تو چهار مردم میومد تو فیضیه، هر روز طلبه ها رو فوش میداد، بعد نماز صبح میومد وای میسته وسط حیات فیضیه، قارمادر همه رو یکی میکرد، همه هم میگفت استغفر الله سبحان الله، تو حجره های خودشون. یه روز حضرت امام شمشیر گرفت دنبالش کرد تا تو چهار مردم. ابن سینا با اون عقلش میگه طرف داره رو دیوار مردم میوه میخوره، میگه چیکار میکنی؟ دست خدا، دست بنده خدا، میوه خدا میخورد بنده دیگر از خدا. میگه باید یه چوب برداری بزنیشه. اگه چه میکنی؟ میگه هیچ، چوب خدا، بنده خدا، بنده دیگری از خدا میزند بر پشت بنده خدا که بفهمه. حالا الان اینا نمیدونه پای چند نرو. خب آقا جون من میدونی که درس دیگه، اما مثلا آقایی که اینجا مثلا مسئول آموزش یا چیزه، باید رعفت و رحمت داشت. نمیشه که، بعضی وقتا بعضی حالیشون نمیشه، یعنی حتما باید زور رو سرت باشه. میگم بنده خدا رفت تو هواپیما رو بدزده، دستش گذاشت پشت کله خلبان، گفت برو فلان طرف، گفت برو با اون که اصله، یعنی حتما باید زور رو سرت باشه. حالا اینا باید حتما رو زور رو سرش باشه. رحمت و رحمت و ملایمت. من با یکی از پسری که این آقایون در مباحثه داشتیم حرم، این دیر میومد، یه روز بهش گفتم آقا چرا دیر میای؟ گفت من از زنبیل آباد میام، یک آخوند سوال میکنم مثلا آی پر رو، میگه آقا آقا ما رو تو گلزار میرسونیم. میگه من روم نمیشه بگم پیاده شو. گفتم بابات هم همین جوریه، اصلا خاندانتون هم همه تون هم اینجوری هستید. بعد حالا داره ضبط میشه، بعد بهش گفتم اگر درازت هم بندازه بکنت هم درود نمیشه چی بگی. بعد یکم فکر کرد، بعد گفت راست میگی ها، خودش گفت. حالا اینا هم ما مدرسه بودیم، دو تا طلبه خودشون میرفتن امر معروف میکردن، با پیکان شخصی مردم رو میآوردن زندانی میکردن، کتک میزدن. بعد من به اون معاون مدرسه گفتم هر جو حاجا با طلبه چی بگم؟ طلبه باز بعضی از این بد طلبه امام زمانه دیگه. میشه که من اگر من الان در رو باز کنم بگم شاید مثلا طرف بگه که آقا تو درسته بگو، درسته؟ اون کسی اینجا مسئوله بعد یه بالاخره چیزی خودش نشون بده. بالاخره مرحوم شهید مطهری در کتاب جاذب و دافع، نمیدونم خوندید کتابش یا نه، کتاب خیلی خوبیه. یه پنج شنبه دو سه ساعت همه شدن میخونه، خیلی خوب بحث میکنه. میگه اونی که جاذبه تمام داره اون حیوانه، اونی که دافعه تمام داره حیوانه. میمون جاذبه داره، میگه آدمیزاد هم جاذبه داره هم چی داره؟ دافعه داره. هم علی ابن ابی طالبی که میرفت یه محله‌ای که مثلا عمل خلاف شرع میشد رأفت نشون میداد، بالاخره تندی نمیکرد. هم علی ابن ابی طالب در داستان جنگ صفین قبلش ماجرای چی پیش اومد؟ نهروان. چه زجای علی ابن ابی طالب میزد از اینکه مجبور بود که بخواد از سپاه خودش بکشه، چاره ای نداشت. که الان بعضیا جنگ نهروان رو مثلا لکه ننگی میدونن، لکه ننگی در تاریخ، اما چاره ای نبود. اما علی ابن ابی طالب در خیبر هم میکرد. بالاخره میدید دیگه، همونی که میومد بچه یتیم پشت سوار میشد، همون تو عمرو بن عبدود چه بلای سرش آورد. و همه آدم همه اطراف قضیه رو میبینه. لازم میخوام بگم ما کوتاهی میکنیم و فکر میکنیم که این رعفت و این رحمت و بزرگی. الانم عرفان در حوزه علمیه یعنی هیچ کاری با کار کسی نداشته باشی، فقط بگی از سقف رو بالا دیوار بی پایین. همین. یه بنده خدای ما مستاجرش بودیم، یه روز گفتم آقا ما نبودیم، شهرستان بودیم، 100,000 تومان سال 85-86 برام پول تلفن اومده بود. گفتیم مخابرات که نیست، ما اصلا نبودیم، احتمالا تلفن دزدی شده. گریه افتاده بود، آقا به بنده خدا نگید دزد. گفتم خدا خودش گفته از سارق و از سارقت، پیغمبر گفته لوس دل دزد. هیچ از این همین روحیات اینجوری و گند میزنم به اونی که هست. معروف شهید مطهری میگه زهدو که یک معنایی است که جامعه رو میتونه به حرکت واداره، میان زهدو چی معنا میکنن؟ نداشتن، بدبخت بودن، بیچاره بودن. آقا رفتیم خونه فلانی یه مکه داشت همه سوراخ سوراخ بود، واقعا آدم زاهدی، اصلا در بند مال دنیا نیست. خواهی که نیست که قرآن چی میگه در مورد رد اینا؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم. قرآن میگه بگو، دوبار به پیغمبر میگه، چون علما یهود میخواستن مسلمانا رو عقب نگه بیدارن و به دیگران بگن که ببینید اسلام یعنی بدبختی، آوارگی، بیچاری، نداری، درماندگی، نرید طرفش. یکی رفقا میگفت من دلکان کجا طرف هرمزگان بستک، میگفت اونجا رئیس عقیدتی بودم. گفت یه مدتی با این بچهای حفاظت اینا داشتیم کار تحقیقاتی میکردیم، دیدیم عجب آدم های نام. یه تعداد خانواده رو پیدا کردیم از این کولیایی که گدایی میکردن. آقا شما اینجا زندگی میکنید؟ گفت که یه تعداد از این آقایونی که تو این بستک زندگی میکنن، وهابی و سنی و چیان، اینا از ما خواستن که این قبل از بستک، ورودی بستک، اینجا براتون یه خونه های گلی درست میکنیم، آقا هر کی پولا میخواین بهتون میدیم، برید پسنداز کنید، ولی شکل زندگیتون اینجوری باشه که این مردم بستک که میرن شهر و میان که شماها رو ببینن، بعد میگن بیا شیعه ها رو میبینیم. میگم اینجوری میخواستم. اون داستانی که میگفتن که کی گوسفند بچه رو دزدید؟ علی دزدید. درسته؟ کارو به جای رسوندن که وقتی علی ابن ابی طالب اون شب ضربت خود، گفتن مگر علی نماز میخون؟ من به یک از آقایان اسم نمیبرم، گفتم فلانی که ادعای عرفانش میشه، چشم برزخی و چی 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 چیه، من قبول ندارم. هیچ خدمتی در حوزه نداشته. حتی یک مسجد نساخته که امروز طلبا برن توش درس بخونن. یک کتابخونه نساخته. یه شهرک مسکونی نساخته، یه درمونگا نساخته، ادعای عرفان چی میشه؟ آقای خویی برید ببینید چی کار کرد. امروز واقعا ببین چیزی که الان هست، مقام معظم رهبری داره در تمام شؤونات و حوزه‌ای رسیدگی میکنه. یکی از رفقا میگفت که مسئول دفتر آقای سیستانی تو العقائد الابحاث العقائدیه، مؤسسه کلامی سیستانی، میگفت ما رفتیم در دورترین روستاهای آفریقا که بسته‌های فرهنگی ببینیم، دیدیم که دفتر آقای خامنه‌ای اونجا کار کرده بود پیشتر از ما. میگه فقط کر و فر ندارن که بخوان هر روز گزارش تصویری بدن، گزارش فلان بدن، گزارش بیمدان بدن. خب یکی جرأت کرده بیاد بگه خامنه‌ای چشم برزخی داره، حالا بس طولانی شد. یکی از آقایون میگه رفتیم دفتر آقا زمان ریاست جمهوری، بعد دیدیم که پسرای آقا دو تا وایسادن اونجا، وظیفه‌شون چای آوردن و کف جف کردن و تمیز کردن و احترام و عزت گذاشتن به پدر و مادر شهدا بود. همه کارکنا دفتر رو برید. چقدر آدم میخونه تو این خاطراتی که هست. آقای قرائتی میگفتن خونه یکی از ائمه جمعه دیدیم که شب برام پنیر آورد. خورد. فردا صبحانم باز پنیر آورد ما خوردیم. نهار شد که حاج آقا یه گوجه خیاری با پنیر بزنیم. مرد حسابی کشتی ما رو. برام امروز مرغ سوخاری میاری. پنیر بشین بزن بچت بخور. عرفان که اینا نیست که اگه شما بتونی به بهترین وضعیت اقتصادی، من صحبت آقا رو در آوردم چند وقت پیش، آقا به مسئولین هم اوایل دولت روحانی گفت، قبلش هم گفت، گفت وظیفه شما مسئولین این است که مردم در نهایت رفاه اقتصادی زندگی کنن، تکلیف شما مسئولین جداست، چون مسئول شدی، چون مسئول شدی باید در به گونه زندگی کنی که در پایین ترین سطح جامعه زندگی کنی که مستمندان و فقرا با دیدن تو یه آرامش پیدا کنن. اما وظیفه مردم که این نیست که، لذا اون هرگه بامش بیش برفش بیش. لذا میخوام بگم هر جای ماها هر کدام ما مسئولیتی گرفتیم چیزی شد، آدم حر باشه، یه شجاعتی از خودش نشان بده، خونسا نباشه، منفعل نباشه. آقا واسه چی من از سال 70 بود چند بود پرونده‌های مرسی مفتاد گرگان رو خوندم، همه رو درست کردم. خب چرا این پرونده طلبه باید ناقص باشه؟ مشمولینش ناقصه، بیمش ناقصه، دور به زندگی به گرفتاری بخواد بخواد، ممتازینش خون فرستاده نشده، همه رو که میشستم میخوندم درست میکردم. خب یه همتی، یه حرکتی، یه کاری باید انجام داده بشه که بالاخره یه نتیجه ثمر داشته باشه. ولی الان متاسفانه میبینیم هر جا که آخون جماعت میذارن سر کار گند میزنن. تجدید نظر استان گلستان، من امروز رفتم برای یه کاری، همه اتاقا خوشگل، طرف شخصی بهترین کت شلوار رو جا آویزون کرده، کفش دمپاییش بهترین کفش باشه، خب لباس شسته رفته، دو تا اتاق داخل، دو تا آخون داخل اتاق در اومده بودن، انگار شیره کشخانه بودن. داخل اتاقش هم می‌رفتی یه تیکه کشمش رو میز این افتاده بود، دو تا قرن رو میز، از اتاق این دو تا مثل میگم مستر همفر رفته بود نجف، نامه زده بود به سفارت انگلیس، گفت نگران نباشید، النجف بتعتون منفصلتون من الارض. اینا تو عالم خودشونن، نگران نباش، اینا جای کار ندارن. که اینا نگران بودن که بالاخره این آخونده دارن چیکار میکنن. الان واقعا آدم میبینه خب ماها هر کدام مسئولیت داره. خب دین ما میگه آقا خنده چی با طلبه مرکز فقهی مثلا میخواد این دو روز دیگه فقیه بشه، حالا نمیگه اجتهاد کنه رساله بخواد، وجهه فقاهت داره دیگه. خب دیروز گفتم رفا درس، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، داستان اون ما اکثر چیز نباشه، زجیج نباشه دیگه، میگم آقا به این صورت، چون واقعا مزاحمت بی خود. الان ما که درسمون میگیم و میریم، همین الان این سر صدا باعث شد که درس با هم بریزه، آدم تذکر بده. درسته؟ خب بعد میرزا جواد آقای تبریزی که تو شیخان دفنه نقل میکنن که تو مدرسه فیضیه قم کفش ابری میپوشید به خاطر اینکه سنگ ها ساویده نشود که آیندگان از این مدرسه ها استفاده کنن. کلاس های زاره این خدا شاهده، بعد زاره من هر روز من قبل از کلاس کلاس تمیز میکنم، طرف گوش پاک کن انداخته اونجا، دستشویی که نیست که، گوش پاک کن خودش میندازه اونجا دست مالی، یعنی میره صبح سر که مثلا زمستان که میشه پور دست کاغذیه. الان بیاین ببینید یه روز اومده تو مرز گلپایگان مدرسه 34 یا 36 نگاه کنید، این فرش جمع میشه. یعنی همین امروز صبح خدا شاهد ما رفتیم، اول آشغال جمع کردیم، بعد با این آقای میرمازی میز استاد آوردیم گذاشتیم وسط، چون میکشم بیارم اونجا، ایشون دوست داره صندلی رو گذاشتیم. حالا نه که چون من درس میگم، ولی خدا شاهد خیلی وقتا شده همین مدرسه لنگرودی سه ماه تابستون تعطیله، درسته؟ تو قم بعد سه ماه تابستون چقدر این میز خاک میشینه روش، بعد سه ماه میری یعنی فهم میز رو تمیز نمیکنه، همین میز از چرا؟ نه که طلبا قصدی داشته باشن ها، اصلا فکری ندارن، خمود، همین جوری بی‌نشاط. بریم ببینیم چی بی‌انگیزه. با اینکه باید در همه زمینه‌ها چی باشه؟ یه حرکت و یک تحولی باشه. خب اینو بخونیم. منها حکمهم، حکم فقها فیما، قبلی حکم الحاکم بود، یه کلیه، فی ما لوکان لعهد درهمون، ولی آخر درهمان فتلف تلف لازمه احد الدراهم من عند الودعی و تلف بشه یکی از اون دراهم در نزد چی؟ ودعی یعنی امانت امین. ولی عند الودعی بنویسید و ید امانی ضمانت آور نمی باشد مگر در صورت افراط و تفریط. خب حکمهم به چی؟ کار نداریم ادامه چی؟
مثال
قبلی نه دفعه توضیح همونه دیگه چون مسئله تنصیفه کار ان لصاحب الاثنین حکمشون به این ان لصاحب الاثنین واحدن و نصفن یعنی هر کس به حساب سهم خودش و للآخره چی؟ نصفن فانه فافای تعلیله تعلیل برای اینه که چرا این مثال از موارد مخالفت تفصیلیه بگه به خاطر اینکه بعضی وقتا منجر میشه فانه همانا شأن این است که قد یتفق افزاء ذلک افزاء یعنی منجر شدن قد یتفق افزاء ذلک الی مخالفت این چی تفصیلیت کما لو اخذ درهم المشترک بینهما چی سالسون چرا گفت اخذ حالا بخواد بخره یا میخوان اون دو تا بهش چیکار کنن هدیه بدن یا از باب صلح بگیره فانه یعلم تفصیلا به عدم انتقالهی انتقال چی؟ انتقالهی به چی میخوره؟ خب درهم مشترک میخوره به عد درهم مشترک یعنی ای تمام درهم مشترک به عدم انتقال اون تمام درهم مشترک من مالکه الواقعی الیه الا چی؟ اون ثالث این مورد اول اما چی مورد بعدی دقت کنید مورد بعدی یه بحث فقهی داری لازم هم باشه یکی از کتاب‌های مهم لومه متأسفانه کتاب ابراره که خونده نمیشه ما ابرار مفصل خوندیم رفقا جزوه نوشتن ببینید یکی از قواعد تو باب اقرار این است که اگر من اومدم و اقرار کردم که این دستگاه امپیتری برای آقای انصاری است و پیش من بوده درسته؟ خب اقرار العقلا نافذ علی انفس من باید این دستگاه رو با انصاری تحویل بدم درسته؟ بعد فردا میگم که من دیروز اشتباه کردم این دستگاه امپیتری برای آقای بوغیری بود من اشتباهاً گفتم آقای انصاری مطابق قواعد باب اقرار عدول از اقرار اولیه پذیرفته نیست یعنی آقای منی که اقرار کردم نمیتونم اقرار دیروزم رو نادیده بگیریم اثر برش وارد میشود اقرار دیروز منم اقرار العقلا بود اثر داشت اقرار امروز منم اقرار العقلا بود نتیجه چی میشه که من به اعتراف خودم ضامن پول یک دستگاه امپیتری با آقای بوغیری هستم با این که ما از خارج میدونیم که یه دستگاه هم بیشتر بشه من نبوده است خب من یه دستگاه باید بدم با آقای انصاری و حالا یه دستگاه برایشون بخرم در صورت که مثلی باشه یا یه قیمیه باید قیمتشو با آقای بوغیری حالا فرض کنید که من یه دستگاه برای آقای بوغیری خریدم آقای میرآقا بزرگی میخواد هر دو تا دستگاه رو بیاد بخره از اینا در اینجا اون ایشون یقین داره که یکی از این دستگاه‌ها آقای بوغیری یا آقای انصاری مالک واقعیش نیستن به خاطر قواعد باب قضا و به خاطر باب اقرار چنین حکم ظاهری داده شد حالا این فلسفه‌هاش تو اقرار ما بحث کردیم چرا چون اگه اینجوری نمیشه سنگ رو سنگ بند نمیشه مصالح عامه دیده شده است خب در ماننفی فقها چنین حکمی دادن که این معامله یا آقای میرآقا بزرگی صحیح است با اینکه ما یقین داریم که یکی از این دستگاه‌ها قطعاً مالک واقعیش نبوده و لا بیع الا فی ملکن خب بنویسید منها رو اگر شخصی اقرار کند به اینکه مالی از زید اگر شخصی اقرار کند به اینکه مالی از زید است و بعد از آن اقرار کند که از عمر است، در این صورت مطابق قواعد باب اقرار باید مال را به نفر اول داخل پرانتز مقرن له اول بدهد و قیمت آن را در صد قیمی ها و قیمت آن را به نفر دوم بدهد، چون که اولا برگشتن از اقرار پذیرفته نیست، لذا هر دو اقرار او نافذ می باشد و ثانیاً او به اعتراف خودش مال نفر دوم را به واسطه پرداختن آن به نفر اول با اقرار اول بلکه تلف نموده است. آیه شاکری معنای اقرار دوم چیه؟ معنای اقرار این مال برای آقای بوغیری بود، من اشتباها تلف کردم دادم به آقای انصاری، پس باید چیکار کنه؟ ضامن قیمتش هست. نقطه بلکه بذارید. مثلا در این صورت اگر عین و قیمت از طریق سببی مانند ارث نزد شخص واحدی جمع شوند، حالا فرض برای میذاریم که آقای انصاری و آقای بوغیری الان مثلا اینها یه نسبت سببی دارن، بعد از دنیا رفتن، خب مال اینو میرسه به یه شخص چی؟ ثالث. اینجا عین و قیمت نزد شخص ثالث چی میشه؟ جمع میشود و در این صورت او آن دو را به شخص رابعی بفروشد. من به خاطر این دو تا مثال به امپیتری زده بودم. در این صورت می دانیم که تمام ثمن به شخص ثالث منتقل نمی شود. چرا؟ چون اون کسی که بهش ارث رسیده، ما می دانیم که یکی از اون اموال ارثی مال مورث نبوده است و همچنین تمام مثمن به شخص رابع منتقل نمی شود. هر دو طرفش مشکل پیدا می کند، چون علم داریم به این که یکی از آن دو مال بلگول نزد مالک اصلی نبوده است. دقت کنید، اینو بخونیم راحت. ما لو اقر به عین لشخص یا اقر، اگر اقرار کند کی؟ مقر به شخصی. ثم اقر بها، سپس اقرار کند بها به اون عین لآخره. فافای تفریعه یا تعلیمی تعلیلات بعدیشه. پس همانا شأن این است که یقرمو، یقرمو یعنی یزمن، یزمنو ضامن می باشد لسانی قیمت العین بعد دفع اون عین الال اول. فافای تعلیله، تعلیل برای همینگه چرا مخالفت پیش میاد. میگه فإنهو قد یعدی یا ینجر رو، در بعضی از موارد منجر می شود زالکه، زالکه یعنی فتوا، اون حکم. فانه قد يؤدي ذلك اون فتوا الى اجتماع عین و قیمت عند واحدن، مثل یه نفر بهش ارث میرسه و یبیعهما، میفروشه به ثمن واحده، یه نفر دیگه شخص رابعی میفروشه، فیعلم عدم و انتقال تمام ثمن چی الیه به اون رابع، لکون بعض مثمنهی، چون بعض اون مبی مال المغر. آره گفتم من به خاطر از خارج اینجوری گفته بود. حالا شما فکر کنید قیمتشو مثلا سکه بهار آزادی بشتن قابل فروش، مهم نیست، چون بعض مثمن مال مغر در واقع، بالای فلواقع بمیسید و نهایتا به حسب ظاهر و نهایتا به حسب ظاهر و مطابق قواعد باب اقرار چنین حکم ظاهری شده است. خب مثال بعدی، مثال بعدی رو دقت کنیم. دقت کنیم با من باشید. من با آقای میراقا بزرگی معامله کردیم. بعد از اینکه معامله تمام شد قرار شد که کالا رو تحویل بدیم. من میگم آقای میراقا بزرگی بفرمایید گوسفند برای شما، شما میگه خب بفرمایید این پول خدمت شما. بعد ایشون میگه این گوسفند با هم معامله نکرده بودیم که، اون یکی رو با هم معامله کرده بودیم. یعنی در مبی و مثمن اختلاف میکنیم. یا آقای میراقا بزرگی که میخواد به من پول بده چک میده، من میگم قرارمون به چک نبود. آقا چک نقده، همین الان برو بانک بگیر. آقا من چک قبول نمی کنم، ما قرارم این نبود. اختلاف میکنیم در نوع مثمن یا در کیفیت پرداخت ثمن یا در نوع. آقا قرار بود دلار بدی شما، من پول ایرانی قبول نمی کنم. این اختلاف ها زیاد پیش میاد دیگه. خب در اینجا فقها حکم دادن، خوب دقت کنید الان معامله صحیح بود یا نبود. فرض بر اینکه معامله همه شرایط صحت هم داره، اگه معامله همه شرایط صحت رو داشته باشه نتیجه معامله چی میشه؟ نتیجه معامله این میشه که ثمن اومده تو جیب من، مثمن یعنی این گوسفنده رفته تو ملک شون. یقین داریم به این مطلب. اما فقها گفتن در اینجا آقای میراقا بزرگی باید گوسفند برگردونه، منم باید پولیشونو برگردونم. خب بعد از اینکه ما یقین داریم معامله صحیحه، چنین حکمی از فقها چی میشه؟ میشه مخالف با علم چی؟ تفصیلی. بابا این آقای میرموزی یک سره کرده. حتی محصب من همین کلاس همو تمام نمیشه. الو الو الو، در اینجا این مخالفت با علم تفصیلی میشه. فقط یه نکته، تو متن شیخ انصاری گفته انفساخ العقد. انفساخ العقد یعنی باطل کنیم عقد رو. اگه عقد رو باطل کنیم مخالفت پیش میاد؟ مخالفتی پیش نمیاد که. بعد مضاف برای اینکه مرحوم شیخ انصاری تو راهکارهایی که فردا میخونیم میگه شاید مراد فقها در اینجا حکم به بطلان عقده. عقد رو میگن باطله، حالا که عقد باطله خب شما با پول خودتو برداری، من گوسفند خودم بردارم. بذارین لغت انفساخ اینجا سبق قلم اشتباه، لغت مناسبه نیست. بنویسید بالای منها هرگاه عقدی با تمام شرایط و به صورت صحیح واقع شود ولی متبایعین، یعنی بایع و مشتری، در تعیین ثمن یا مثمن اختلاف نمایند و هیچ یک از آنها بیانه ای نداشته باشد، نقطه بیلیون، در این صورت فقها حکم نمودن به برگرداندن ثمن به مشتری و برگرداندن مثمن به بایع، و این حکم مخالفه با علم تفصیلی به تحقق نقل و انتقال می باشد. اینو بخونیم. الحکم به انفساخ العقده، روی انفساخ علامت بزنید، بنویسید. ما فرض بر جای گذاشتیم که معامله صحیحه، یعنی مثال شما معامله باطله، خب چون جهل وجود داره. معامله که صحیح باشه رو داریم بحث می‌کنیم. معامله صحیح بود؟
از اول که عقدشون شرط کرد
نمی‌دونیم بوده. نمی‌دونیم خب. اختلافه. معامله نوشتیم، شما میگی کجا تو گفتی چک قبول نمی‌کنم؟ من گفتم نه من چک قبول نمی‌کنم، گفتم چک قبول نمی‌کنم. بعد من میگم کجا من گفتم این گوسفند؟ من گفته بودم یک کنگ گوسفندا دیگه. با فرض رو صحت بردیم. بالا انفساخ العقد علامت بزنید. بنویسید مراد حکم به رد و برگرداندن می باشد بعد از فرض صحت عقد. پس شد مراد حکم به رد و برگرداندن می باشد بعد از حکم به صحت عقد. زیرا اگر مراد حکم به فسخ باشد بلکه مشکلی نمی باشد و مطابق قاعده خواهد بود. اگه بگیم عقد باطله، خوشگل نداره. عقد باطله تو باید پول خودت بگیر، منم باید کالا خودم بگیرم، بحث ازش نیست که. دقت کنید عبارت رو. الحکم به انفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه علی وجه، البته علی وجه متعلق به متنازع. یه جوری اختلاف شده که هیچ کدام بیانه ندارن، تحالف. علا وجه یقضا فیه، بر وجهی که قضاوت می شود در اون وقت به تحالف، مثل جایی که هیچ کدوم بیانه ندارن. کمال یا هر دو بیانه دارن، بیانه شون ساقط میشه. کمال لو اختلافا فی کون المبی به ثمن المعین، آقا تو قرار شد به من دلار بدی عبدن او جاریتن، یکی میگه بابا تو قرار شد جاریه تو به من بفروشی، عبد تو فروشی، عبد تو چکار کنم من؟ فان رد الثمن فافای تعلیله، تعلیل برای مخالفت تفصیلیه. فان رد الثمن الی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصیلی، به چی؟ به سیرورته، سیرورت اون ثمن، ملک البایه، حالا ثمن عبد یا ثمن جاریه. و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریه المعینه 10 دنانیر او 100 درهم، میگه بابا قرار شده به من 10 تا سکه و آزادی بدی، من نیم سکه نمیخوام، قرار بود به من دلار بدی، من دینار عراقی نمیخوام. فان الحکم به رد الجاریه مخالف للعلم التفصیلی، به دخول چی؟ جاریه فی ملک مشتری. و منها همین مثل توضیح، مثل مثال قبلیه، فقط دعوا سر اینه که دقت کنید، من و آقای انصاری میدونیم که من این گوشی رو به ایشون دادم، منتقل به ایشون شد، اما دعوا سر اینه که من میگم فروختم بهت، ایشون میگه نه بابا تو هدیه داده بودی. در اینجا در اصل انتقال مشکلی نداریم، چون علم چی صورت گرفته؟ تفصیلیه. اما فقها گفتن در چنین موارد باید مالو برگردونی، خواهی مخالف با اون علم تفصیلیه. و منها حکم و بعضهم به انهو، به این که شعنین است که لو قال احدهما، احدهما یعنی چی؟ یکی از دو طرف، بعتو کل جاریتا به معتن، یکی جون من جاریه رو با 100 تومن بهت فروخته بودم، اونی که بگه قال الاخر وحبتنی یاها، تو اینو بخشیده بودی به من. همین اتفاق برای ما امسال عراق افتاد، گوشه خیابون ما از سامره به ماشین خیلی خاک شده بود، گوشه خیابون یه مدقه شیلنگ دستش بود، داشت آب پاشی میکرد، بایسته ترمزه هست کشیم، شیلنگ ازش گرفتیم، ماشین آب گرفتیم، آخر گفت پول بده، گفتیم پول رو اونجا کارواش، گفتیم بابا جون من تو از من سوال کردی که میخوای کفم بیارم بزنیم، این سوالات دو همه قرینه بر این بود که داری میخوای تبرعان این کارو بکنی، هبه کردی. میگفت نه من مجانا این کار نکردم، پول میخوام، مجبور شد بهش پول دادیم. و حبتنی ایاها انهما یتحالفان، حکم اینه، حکم و بعضهم انهما یتحالفان و ترد الجاریتو چی؟ الی صاحبها. ما انا نعلم و تفصیلا، با اینکه ما تفصیلا میدونیم به انتقالها، انتقال چی؟ جاریه، ان ملک صاحبها الی آخره، بالای منها علامت بزنید همون بنویسید. توضیح این مثال مانند مثال قبلی می باشد. الا غیر ذالک من الموارد التي یقف علیها المتتبع. بالا الا غیر ذالک بنویسید، یعنی با مراجعه به فقه موارد بسیاری یافت می شود که ظاهر آن این است که حکم فقها سر از مخالفت با علم تفصیلیه در آورده است، با اینکه تبعیت از علم تفصیلی جایز نبوده باشید، با اینکه تبعیت از علم تفصیلی لازم بوده و مخالفت با آن جایز نمی باشد. این تموم شد. انشالله برای جلسه فردا هم مرموشه میخواد اینا رو چکار کنه؟ درستش کنه. بالاخره سه راهکار ارائه میده به نحو مانعت الخلوف. حالا انشالله برای جلسه فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.